شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود به شما و شنوندگان خوب شما سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من میدید.
با سپاس فراوان. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی به نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همینطور در تاریخ ایران از دیرباز گفتگو داشتیم. جلسه گذشته رو درباره ظهور و قیام بابک خرم‌دین با ایشون گفتگو کردیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و قبل از پرداختن به بحث پیشین و همینطور مقدمه ای بر اون، در ابتدا بپردازیم به اخبار روز ایران و به ویژه دستگیری دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و بعد هم با توجه به این موضوع که این حاکمیت با این سرکوب‌های وحشیانه و این داغ و درفش‌ها می‌خواهد به کجا برود، در این مورد صحبت کنیم.
بله، بسیار خوب. البته همه شنوندگان حتما در جریان اخبار هستند و البته شاید هم نباشند، به خاطر اینکه بنا به دستور روزنامه‌های به اصطلاح اقتدارگرا و دستراسی‌ها که مطلقاً این اخبار رو منعکس نمی‌کنند و روزنامه‌های به اصطلاح اصلاح طلب هم یا سانسور میشن یا خود سانسوری میکنن. در نتیجه اخبارسانی بیشتر متکی شده به سراغ وبلاگ ها رفتن و به اصطلاح اطلاع رسانی سایبرنتیک که خوشبختانه هم در ایران و در همه جای جهان هر روز توسعه بیشتری پیدا میکنه و با وجود فیلتر گذاشتن ها و مخالفت ها و دستگیری وبلاگ نویس ها، با همه این حرف ها ایران از معدود کشورهای در جهان که بالاترین درصد وبلاگ نویس رو داره، که من این جزئیات رو در اون مقاله ای که در وبلاگم نوشتم آوردم، جزئیاتش رو که در سطح جهان چند میلیون و در ایران ده ها هزار وبلاگ نویس خوشبختانه هر روز هم بیشتر میشه. ولی به هر حال اخبار همینطور که شما اشاره کردی، دستگیری دانشجویان هست، دانشجویانی که برخلاف سالهای پیش نه تظاهراتی کرده بودند و نه حرکت اعتراض آمیز به اصطلاح فیزیکی انجام داده بودند، تنها روی زمین نشسته و پلاکارد اسم دوستانشون که در پلی‌تکنیک دستگیر شده بودن به دست داشتن، دستگیر شدن که پاره از اینها حتی نگرانی درباره سلامتیشون هست و رهبری سازمان دانش آموختگان همه دستگیر شدن و اینها همه در آستانه 18 تیر انجام شد که سالگرد حمله به دانشگاه تهران و دانشگاه تبریزه.
بله.
و به جای اینکه فرصتی داده میشد که دانشجویان بتونن به یاد اون روز حرفایی رو بزنن، حرفاشون رو بزنن و شاید این زمینه‌ای باشه برای اینکه یک بازنگری در رابطه با اون چه که اون فاجعه‌ای که در 18 تیر اتفاق افتاد بشه، برعکس به قول معروف شمشیر را از رو بستن و امسال همه فعالین جنبش دانشجویی رو یک جا دستگیر کردند که از وضع بعضی از اونها حتی هیچ خبری هم نیست و بعضی ها هم سلامتیشون گویا در خطره و بعضی ها هم احتمال اصابت گلوله بهشون میره. اینها بسیار تأسف آوره که در چنین روزگاری، در چنین شرایطی این اتفاقات میفته و سبای همه نتیجه گیری هایی که میشه این باز یک تلنگوی میزنه در ذهن آدم که گویا از جانب تصمیم گیران، اونهایی که فرمان این نوع بگیر و ببندها رو صادر میکنن، گویا بر اونها چیزی به نام منافع ملی ابدا مطرح نیست و این درک من هست از این اتفاقات. اگر سر سوزنی توجه و دلمشغولی منافع ملی وجود می‌داشت، بیگمان نه فقط این اتفاقات نمی افتاد بلکه برعکس فضا را بازتر می کردن که با حضور همگان و با وحدتی که در بین مردم پیش بیاد، این خطراتی که هر لحظه بیش از پیش ایران را تهدید می کنه، شاید در برابر این خطرات آمادگی بیشتری در وحدت مردم به وجود می آمد. ولی برای کسانی که اینها به ایدئولوژی سیاه بیشتر پایبندن، به ایدئولوژی مرگ، البته در سالهای گذشته وقتی از صحبت از ایدئولوژی مرگ می شد ادعا می کردن که ما تا آخرش وای میستیم، حاضریم، جونمون رو هم میدیم، ولی امروز برای صدها بار ثابت شده که وقتی که صحبت از آمادگی برای مرگ، صحبت برای آمادگی ویران شدن مملکت میشه، همین ها از حساب مردم این شعارها داده میشه. یعنی اینکه مردمی که هیچ دفاعی ندارن اونها عیبی نداره کشته بشن، اگر نه مشخصا خودشون در هزارلای پستوها و شلترها و جاهایی که من به صلاح فضای امن ساخته شده خواهم بود و هم در رابطه با حمله فیزیکی، هم در رابطه با محاصراتی که مقداری شروع شده و ممکنه تشدید بشه به وجود بیاد، قربانی اصلی و قربانی آغازین و این حمله ها و اشکالات مردم و توده به خصوص ندار مملکت خواهد بود که این روزها از صدقه سر دولت مهرورز که قرار بود که نفس رو سر سفره بیاره، تعداد مردم نیازمند و ندار بیشتر از پیش شده.
بله.
نکته ای که بر من سر این دستگیری ها مطرح میشه که همزمان بود با بستن چند روزنامه دیگه که البته اون روزنامه ها هم تحفه‌ای نبودن و دلشون رو خوش کرده بودن به این که به هر حال مطلبی می نویسن، یکی به نل می زنن، یکی به میخ و اغلب اوقات در فضای خودسانسوری سعی می کردن که طبق معمول رو به اصطلاح استاتسکو رو بعض موجود رو ادامه بدن. این با وجود همه این حرف ها حتی اونها هم تحمل نشد، شاهد بسته شدن چند تا روزنامه وابسته به اصطلاح اصلاح طلبان بودیم.
بله.
نکته ای که برام مطرح هست اینه که اولا در کل اپوزیسیون در ایران شاید در گیج‌ترین، بی برنامه ترین و عقب نشسته ترین شرایط ممکن داره به سر میبره. یعنی و تنها جناحی و تنها جریانی که با کمال آزاد اندیشی و با کمال شهامت به جلو می رفتن همین جناح جنبش دانشجویی بود که از سالهای پیش با آگاهی کامل و هوشیاری بسیار فهمیده بودن که گرفتاری های اصلاح طلبان چیه و همین دلیل تا اونجا که تونسته بودن حسابشون را از اونها جدا کرده بودن و به مرور زمان تبدیل شده بودن به تنها بازگو کننده دردهای ملت و تنها سخنگوی مطالبات مردم. و حالا با سرکوب اینها مثل این که برنامه این هست که این صدا خاموش بشه و هیچ کس هیچی نگه تا هر چیزی که دلشون میخواد انجام بدن. البته اگر 20 سال 30 سال پیش بود شاید امکان میداشت، ولی در شرایطی که ما امروز زندگی میکنیم امکان پذیر نیست.
بله.
البته فشار وارد خواهد شد و رنج برده خواهد شد، اما اون چه که نتیجه کار خواهد بود این که هرگز اقتدارگرایان به اون چیزی که در مخیلشون میپرورونن نخواهند رسید و این صدای بلند شده هرگز خاموش نخواهد شد و این آتش اهورایی آزادی خواهی هرگز خاموش نخواهد شد. ولی میخواستم تأسف عمیق خودم رو از کسانی که ادعای اصلاح طلبی، ادعای طرفداری از دموکراسی میکنن ابراز بکنن که در چنین شرایطی اگر شما رسانه ها نگاه بکنید شما هیچ نوع حرکتی و هیچ درخواستی و هیچ اعتراض قابل توجهی برای این همه ستمی که به این جوانها که فردای ملت ما هستند وارد میشه شما نمیبینید. و اغلب اوقات انگار که اوضاع به شدت طبق معموله فعلا در فکر ائتلاف کردن برای انتخابات مجلس هستن که اون هم تازه خط و نشونشو کشیدن، گفتن که با تلاش بالا و با توقع کم میخوان حرکت بکنن. یعنی همون جمله‌ای که هیچ یادم نمیره به اصطلاح تئوریسین زیادی بزرگ اصلاح طلبی آقای حجاریان یا آرشیتکت اصلاحات، وقتی که نماینده های مجلس اعتصاب کرده بودن مجلس ششم و کار به جایی نمی بردن و بخش بزرگی از نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شده بودند، ایشون جمله‌ای در کرمانشاه در جمع جوانان مشارکتی ابراز کرد که خیلی جالب بود و اون این که بچه ها ما باید خودمون آماده بکنیم به این که در انتخابات بعدی یک اقلیت فعال در مجلس داشته باشیم. حالا البته این روزها شاید اهمیت این جمله معلوم نشه، ولی اون روزها که بیش از 70% مجلس اصلاح طلب ها بودن، در اون روزها که رئیس جمهور از اصلاح طلب ها بود و ظاهراً 1001 امکان و دلیل می داشتن که هرگز چنین فکر نکنن و برعکس فکر کنن که در انتخابات بعدی به خصوص وزارت کشور مال خودشون بود و می بایستی این توقع رو که می تونست منعکس کننده توقعات مردم باشه رو به بالاترین سطح ممکن ببرن، سقف و بالاتر بگیرن که به کف قابل قبولی لااقل برسن. فکر کنید که از لحاظ این ایدئولوگ وقتی که شما سقف و به اقلیت فعال بگیرید طبیعتا نتیجهش این کفی که به دست اومده کفه‌تر از اونی که امروز در مجلس هست نخواهد بود. و در این روزگار مطالبات مردم از یک طرف، فشاری که به مردم وارد میشه از یک طرف و ستم وحشتناکی که به این تنها بخش فعال جنبش آزادی خواهی که وارد دانشجویان میره از طرف دیگه، میبینیم که هیچ عکس العملی حرکتی انجام نمیگیره و علی‌الحساب سعی میکنن که با مذاکرات تعداد بیشتری رو از افرادی که طبیعتاً به لحاظ قیچی به شدت سختی نظارت استثبابی میتونن سالم درن و افراد خونسایی باشن، اونها رو تعداد بیشتری بتونن نامزد بکنن که اگر تونستن و اتفاقی در صندوق‌های رأی نیفتاد بتونن اونها رو به مجلس بعدی بفرستن.
بله.
و همه این مجموعه ای که گفتم با وجودی که من هرگز علاقه من نیستم که صحبت از یأس بکنم، ولی با همین حرفا به هیچ تردیدی شرایطی که امروز بر ما میگذره شرایط مناسبی نیست و آینده روشنی رو نشون نمیده، به خصوص که در هفته گذشته شنیدیم که قرار شده شورای نگهبان و شوراهای نظارت با قاطعیت هرچه تمامتر مواظب باشن افرادی که ایمان جدی و عملی به نظام یعنی ولایت مطلقه فقیه ندارن رو حذف بکنن و اجازه ندن که به مجلس بره. با این خط نشون مثل این که ما داریم به طرف مسیر خطرناک و ناراحتی حرکت میکنیم و گرچه مثل همیشه در ما لحظات تلخ و تاریک بسیاری در گذشته داشتیم، ولی همه اونها گذشته، این بار هم میگذره و باز هم شاید یکی دو هفته پیش این شعر رو خوندم بازم میخونم، با وجود همه این شرایطی که پیش اومده باز احساس میکنم که در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین. در حال بیگمان ما به اونجا خواهیم رسید، ولی اینها همه آب در هاون کوفتن هست. جهان امروز این شرایط رو بر نمیتابه و فشارهایی که از بیرون وارد میشه قابل توجهه.
بله.
فشارم البته این به مفهوم این که بگیم تهدیدات آمریکا، که البته بعضیا میگن که بله بخشی باختن خودشونو ترسیدن، که البته این نوع ترسیدن در قبال رژیمی که در سرتاسر جهان با بیرحمانه‌ترین و خشن‌ترین روش‌ها سرکوب میکنه، میکشه، داغون میکنه، شیمیایی میکنه. البته ترسیدن در برابر این نوع رژیم‌ها بیگمان شرط عقله، بیگمان کار درستی است و هیچ شرمی که نیست باید با افتخار گفت که بله ما میترسیم اتفاقاتی که در عراق افتاد برای ایران نیفته. ما نمیخوایم که مردای ایرانی رو دستگیر کنن، پدر و پسر رو در زندان بذارن، جلوی پدر به پسر تجاوز بکنن. ما نمیخوایم مثل افغانستان بمب و بریزن 80 نفر زن و بچه رو به بهانه اینکه طالبان کشتیم بکشن و بعدن هم محل به اعتراض اونها نذارن. ما نمیخوایم که یه حمید کارزایی باشه که فقط شهردار کابل باشه، اونم تازه شهردار بخشی از کابل، اسمش رئیس جمهور بذارن. ما نمیخوایم مثل عراق یه نخست وزیر هیئت دولتی درست بشه که فقط در زون قرمز سبز میتونن حرکت بکنن، از اونجا به بعد جونشون در خطر، تکون نمیتونن بخورن. ما نمیخوایم در شرایط زندگی بکنیم که هلیکوپتر از بالا خونه های مردم رو به رگبار و به گلوله ببنده و زن و بچه رو بکشه، که به روایت بعضی از رسانه ها تعداد کشته شده های غیر نظامی به نزدیک 1 میلیون نفر در اون مملکت شده و روزی هزاران نفر از عراقی ها از مرز اردن و سوریه از مملکت خارج میشن. با علاقه من نیستیم که میهن محبوب ما یک ذره از این شرایط به شدت ناهموار رو تجربه بکنه.
بله.
با علاقه من نیستیم که به دختر 14 ساله تو کشور ما تجاوز بکنن، خانوادش هم به رگبار ببندن و یا مردان رو دستگیر کنن تو زندان لخت اور بکنن، تل انسانی لخت بسازن و اون حکایت هایی که در ابو غریب شنیدیم در مورد ایران ما تکرار شه و بعد هم زنان مادرها به خاطر تأمین یه دونه شیر خشک و حداقل زندگی مجبور بشن در پاره موارد خودفروشی بکنن. اینها که میگم دنیای از رنج و تعب و بیچارگی برای ملت به شدت متاسفم و شرط عقله که ما سعی کنیم که از این دور بیستیم، هیچ تردیدی در اون نیست.
بله.
اما بجز این تهدیدی که اسپردم، فشارهایی که در جهان وارد میشه، ظروف مرتبطه در مورد سیاست هم مصداق داره. سرتاسر جهان در آشوبه، سرتاسر جهان در حال ارتباطه. از طریق با انفجار ارتباطات ما هر روز در هر جای جهان اتفاق بیفته به کمترین فاصله با خبر میشیم. به همین دلیل از توگو گرفته تا بروندی تا پروی آمریکای لاتین تا حتی هفته پیش شنیدیم نه فقط نپال در تبت و بوتان که هیچ وقت اونجا صحبت از دموکراسی نبود، امروز صحبت از دموکراسی، صحبت از انتخابات آزاده، صحبت از اصالت دادن به خواسته مردمه. این شرایطی است که از بیرون وارد میشه. از طرف دیگه فشار دیگری هم که وارد میشه، بحران چشمگیر و وحشتناک جهان اسلامه. اونچه که در عراق میگذره، اونچه که در افغانستان میگذره و اونچه که مسئله به نام القاعده و بقیه رو شاهد هستیم که هفته پیش ایران رو هم تهدید کردن و بلای خانمان سوزه وامی داره که هر انسان آزادی که در فضای مثل ایران زندگی میکنه به این فکر بیفته که ما تا باید به سرعت بجنبیم و خودمون رو از این جریانات ویرانساز فاصله بندازیم و تبدیل به اسوه و الگو بشیم برای جهان اسلام و راه نشون بدیم و راه رهایی و بسیار رنسانس جهان اسلام رو تا اونجا که از پسش برمیایم هموار بکنیم که بجز این هیچ راهی برای جهان اسلام وجود نداره. اگر نه ما هم تومه آتشی که فسلا بنیادگرایان وحشتناک وحشی که الان در گوشه و کنار کشورهای جهان هست نخواهیم شد. اونها که حرم رو، مسجد رو و زائر رو، تشییع کننده رو در رقمهای 10 تا 10 تا و 80 تا 100 تا به با بوم تیکه پاره میکنن. هفته پیش شنیدیم که بزرگترین رکورد 240 نفر در روز در یک روز از مردم معمولی کشته شدن. اینها چیزهایی هست که همه به نام اسلام انجام میگیره و تصویرهاشون رو در سایتاشون میبینیم، همه با لا اله الا الله و الله اکبر هست و بیگمان این باور، این حرکت اگر ادامه پیدا بکنه، خطرات وحشتناکی که دست کمی از امپریالیسم آمریکا نداره برای همه مسلمان‌ها و همه جهان خواهد داشت.
بله. خیلی سپاسگزار. جناب عربی، به صورت همین اعمال و رفتار این آقایون در حاکمیت خودش به نوعی تشویق و ترغیب است برای اون مسائلی رو که شماش اشاره کردید. مباد روزی بر سرزمین ما چنین بیاد و به واقع اگر به حد اقلی به ناچیزی اینا به منافع ملی فکر میکردن، اینگونه جوانان واقع با شرافت وطن و که با شهامت و راستی و درستی سخن میگن، بیگمان اینا فرزندان همون وارثان 16 آذر و 18 تیر هستند، این چنین بیرحمانه مورد تجاوز قرار بگیرند.
بله، کاملا همینطوره. من اشاره به یه واقعیت تاریخی کردم. ایران از همون دهه های اول حمله اعراب ایران، ایرانی ها نشون دادن که شرایطشون متفاوته و زمینه براشون مساعد بوده که در برابر حکومت‌های جور بیستند و ایستادن. نهضت شعوبیه رو من اشاره کردم.
بله.
و همچنان اون روح در بسه شعور تاریخی ایرانی ها وجود داره و تأثیر کردن ایرانی ها به تشیع از یک طرف و ایرانیتشون از طرف دیگه این مزیت رو به ایرانی ها داد که بتونن اول به فکر سرنگونی حکومت بنی امیه باشن و بعد که کلکی از بنی عباس خوردن بعدها در برابر عباسیون هم بایستن و بالاخره در هر فرصتی صحبت از استقلال خودشون بکنن و کردن بالاخره پیروز شدن گرچه حکومت حمله های وحشتناک ترک ها و مغول ها و بعد تیمور و بازم اقوام ترک این روند رو به شدت کند کرد، گاهی اوقات متوقف کرد، اما همچنان روح ایرانی پا بر جا موند، رو پای خودش ایستاد. الان هم نه فقط ماها، بسیاری از اندیشمندان غیر ایرانی که شرایط جهان اسلام رو بررسی میکنن بر این باور هستن که این ایران هست که استعداد به صلاح بالقوهی داره در درونش پتانسیل های لازم رو داره که پیشتاز رنسانس در جهان اسلام باشه و من اشاره به این نکته کردم که با توجه به این اتفاقاتی که میفته گرچه ما طالبان تلقائده ای ها ایران رو تهدید میکنن اما گاهی اوقات حرکاتی رو شاهد هستیم که در ماهیت هیچ تفاوتی با کارهایی که اونها انجام میدن نداره و این مایه شرم و نگرانی و درد ماست. امیدوارم که هر چی زودتر بتونیم از این مهلکه به در بیایم و رسالت تاریخی رو که بر دوش ماست بتونیم به جای برسونیم و شاید ما بتونیم نقش مهمی در دگرگونی جهان اسلام ایفا بکنیم.
امید است که هر چه زودتر چنین باد و مردممون آزاد از این همه بند و بلا. جناب غربی، یک موضوع دیگه هم که بسیار برای هر انسانی میتونه رنجاور باشه اینه که با این حمله و یورش این آقایون به اصطلاح نیروهای امنیتی به این دفتر تحکیم وحدت، اونم با تیراندازی و شکستن درها و زر و شفت که اشاره هم شد که ما ممکنه برخی از این دوستان گلوله خورده باشن و بهشون اصابت کرده باشه، مردم ناحیه منطقه به شدت نگران میشن و از این آقایون سوال میکنن که علت این تهاجم چیست؟ چه خبر شده؟ بعد این آقایونی که خودشون با اسم نیروی امنیتی به اونجا حمله کردن برای آروم کردن مردم میگن که ما مأمورین مبارزه با مواد مخدریم.
بله.
و منظورم خب خیلی مشخصه که اینا یه مشقاچاقچی و مواد مخدر فروشن و ما برای دستگیری اینا این حمله رو کردیم. در اینجا یه موضوع دیگه برای ما روشن میشه که این ترویج خشونت و اووردن اون افرادی رو که با نام عرازل و اوباش به خیابان و با اون اعمال خشونت های بسیار فجیع به چه جهتی و چه منظوری بوده که هر باز یک در کنارش آزادهی یا معترضی رو در خیابان بازداشت کنن و اعتراضی بشه اون وقت به مردم بگن که اینا قاچاقچی بودند و یا عرازل و اوباشن. و یک موضوع دیگه که اول میخواستم همون اشارم به این بود اینه که این مأمورین امنیتی واقعا از این همه فریب و دروغ و نیرنگ خجالت نمی کشن. آخه این آقایون که حقوقشون رو از جیب مردم محروم می گیرند و باید از این مردم در مقابل بی‌عدالتی ها دفاع کنند و مواظب باشن کسی جیبشون رو نزنه و خودشون هم تجاوز میکنند و هم دروغ میگویند.
حالا مأمورین که گفتید، البته میگه آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج از احتیاج از احتیاج. وقتی که ارزش‌های اخلاقی سقوط کرده باشه، ما معمولا آدم ها فقط اون خط احتیاج و نیاز مادیشون رو دنبال میکنن.
درست.
قرار بوده در انقلاب شعار داده شد و اوائل انقلاب هم گفته شد که از این به بعد المعمور و معذور نخواهد بود.
بله.
ولی متاسفانه در کمترین زمان ورق برگشت به همون شیوه سابق و معمور معذور شد.
بله.
این معمورها هم معذورن، اما بیشترین انتقاد به اون کسانی که این دستور عملها رو میدن.
بله.
و این توجیهات رو به اونها یاد میدن، توصیه میکنن که گفته بشه، که خودشون میدونن که این جوانهایی که به اونها انگ مواد مخدری بودن رو میزنن از افتخارات ملت ما هستن و به تک تکشون ما باید ببالیم. گاهی اوقات من نوشته های اینها رو میخونم و کارهایی که انجام میدن، بی گمان با همه وجودم در برابرشون به احترام میستم.
کامل.
با همه وجودم احساس احترام میکنم، هم به خاطر روحیهشون هم به خاطر بالا بودن سطح دانششون. برخلاف گذشته ها ماشاءالله این جوان ها گرچه سنهاشون اغلب تا دهه 20 عمرشون هست، ولی نوشته هاشون به پختگی افراد دهه 40 و 50 نشون میده که به شدت با خبرن، آگاهن و نشون میده که قدرت استعداد رهبری تا کجا در وجود اینها هست و نشون میده که اگر کوچکترین فرصتی به اینها داده بشه چگونه میتونن مملکت رو در یک دوران کوتاه نوسازی بکنن که ما این زخمای چندین سالمون رو درمان بکنیم، دوباره لبخند به لبهای ملت بیاریم. و اینها افتخارات ملت ما هستن. متاسفم که اون هنگ زده میشه، ولی گمان نکنیم که اون اظهارات قابل قبول خواهد بود و کسی اون رو میپذیره، چون مردم تو خیابونای تهران دیدن که تحت عنوان مبارزه با اشرار و به حریم و احترام شخصیت مکرمت انسانی صدها هزار زن دختر تجاوز کردن، توهین کردن، لگدمال کردن اونها رو به عنوان تحت عنوان مبارزه با اشرار، که تازه مبارزه با اشرار هم رفتاری شد که صد رحمت به ملا عمر طالبان و گروهش که سیاست مجازات آفتابه‌ای در قرن 21 برای ایرانی ها بجز شرم هیچ چیزی دیگری نداره.
بله کاملا.
یک کشورهای جهان اشرار دارن، در این آمریکا، در به خصوص لس آنجلس گنگ هایی که وجود داره که از روی زندگی اونها فیلم های بسیار ساختن، که اینها جوان ها دختر پسرهایی هستن که وحشیانه ترین کارها رو انجام میدن، اما دست آخر وقتی که با اینها روبرو میشن اگر در حین زد خود کشته نشن دستگیر میشن و مطابق معمول اولین جمله‌ای که به اونا گفته میشه این هست که شما میتونید ساکت باشید، هر چیزی که بگید بر علیه شما در دادگاه استفاده خواهد شد، و میفرستن که اینا میتونن وکیل بگیرن، با وکیلشون ساعت‌ها ملاقات بکنن و معمولا هم وکلا سعی میکنن حتی خیانتکار، حتی بدترین تبهکارترین افراد رو هم با دلایل دادگاه پسند نجات بدن.
بله.
و دست آخر هم اینها زخمی از این بابت نمیبینن، ولی ما درست 4 تا اشرار بوده به زور اخاذی میکردن، تجاوز میکردن، ولی از شأن به قول معروف در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟ چگونه ممکنه در کشوری مثل ایران اشرار رو میخوان مجازات کنن، آفتابه به گردن بندازن، تو کوچه و خیابون بگردونن؟ وای بر ما، وای بر اون مغزهایی که این اندیشه ها رو میپرورونن، یک همچین سیاست هایی در پیش میگیرن. اشرار میتونن مطابق قانون مجازات بشن، مطابق قانون اگر محکوم به زندان بشن زندانشون کشیده بشه، و باید به همون اشرار بی سیرت هم امکان دفاع از خودشون داده بشه، و حالا همون رو بهانه قرار دادن به این که صدها هزار زن دختر ایرانی که با شیوه لباس پوشیدن مخالفن و نوع دیگری به جز اینهایی که این افراد این تصمیم بگیران فکر میکنن لباس میپوشن، اونها رو در کتگوری طبقه بندی اشرار قرار دادن، خودش شر بسیار بزرگی است. خیلی متاسفم، اما به هر حال با همین مقدار که میدونیم که کسانی که همین دانشجوها و خانمهایی که مبارزه کردند و میکنند و به زندان میفتند که به خاطر امضا گرفتن دختر جوان رو به 30 ماه زندان و ضربه شلاق که عمدتاً تحقیر کردن 50% جامعه ایرانه و اینا که نرخصیدن نکاری کردن، تنها فقط و فقط به غم ملتشونه دارن، غم همجنساشونه دارن، میخوان همجنساشون از این وضع فجی ارتقا پیدا بکنن، نجات پیدا بکنن. رفتاری که با اونها میشه نشون دهنده این سقوط وحشتناک اخلاقی است. اما نکته‌ای که جالب است اینه که هر کدوم از اونها که میان زندان، وقتی از در زندان هستن و یا وقتی میان بیرون، اگر کسی نمیشناخت بعد از اون تبدیل به محترمترین اشخاص میشن و معمولا افراد پر افتخار میشن، اگر حالا کلمه قهرمان رو به کار نمیبرن ولی اعتبار اجتماعیشون بسیار بالا میره. و اون آمران و ماموران امنیتی باید این سوال از خودشون بکنن که داستان چیه؟ هر کی ما بهش بد میگیم محترم میشه؟ پس این خودش یه سوال خیلی بزرگ خطرناک در داوریه که پس ما کی هستیم که وقتی با کسی بد بیفتیم اون افراد خوب تلقی میشن؟
بله کاملا. خیلی سپاسگزارم. امید است که همونطور که اشاره شد هر چه زودتر این بهترین فرزندان وطن و همه هموطنان از این بند بلا رها بشند و در ایرانی آزاد و
آباد
و مستقل و در صلح و دوستی زندگی کنند.